بینندگان عزیز تلویزیون پیامد خان و تمام عزیزان که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه اول اکتبر 2011 و نهم مهر ماه 1390. امروز قبل از اینکه برم به اخبار و بعد تفسیر اخبار، میخواستم یک مقدمه خدمت عزیزان عرض بکنم که ارتباط به جنبش ایران پیدا میکنه. برای اینکه عزیزان میدونن الان شاید پنجمین یا ششمین هفته است که موضوع صحبتهای شنبه عبارت از لیبی و خطراتی که متوجه جنبش ایرانه. روزهای سه‌شنبه رفتن به ریشه‌ها و توضیح این که واقعاً یه مقدار جنبه تئوریک این قضیه رو باز کردن، ولی روزهای شنبه کوشش من اینه که از طریق اخبار، واقعاً یعنی اخباری که ما در سایت‌های اینترنتی فارسی زبان نمیتونیم پیدا بکنیم، من متوجه شدم که بنده باید دوباره دست به کار ترجمه بزنم و خلاصه مترجم این اخبار و اونم از روزنامه‌های خود امریکا، برای اینکه این سایت‌های اینترنتی فارسی کاملا در جناح راست و به اصطلاح در واقع ارتجاعی‌تر از حتی نیویورک تایمز و در نتیجه باید متوسل به روزنامه‌های خود اینها شد تا ببینیم در این دنیا چه می‌گذرد. در نتیجه اصلا می‌خواستم ابتدا و همه اینها ارتباط پیدا می‌کنه به جنبش ایران. بنابراین اگر من خبرهای خارج رو بیشتر مطرح می‌کنم، ارتباط غیر مستقیم و شاید مستقیم با اوضاع جنبش و اوضاع ایران پیدا می‌کنه. جنبش دموکراتیک و سبز ایران که باید ازش محافظت بشه و تمام خطراتی رو که از درون خودش و از بیرون متوجهش هست، به قول معروف مثل عقاب ببینیمش و به اصلا این خطرات رو مرتفع بکنیم. اینه که من امروز ابتدای مقدمه خدمت عزیزان عرض میکنم و بعد میرم به اخبار، که در درجه اول اخبار مربوط به لیبیه. در اینکه مسئله لیبی همینطور که عرض کردم، بسیاری از گرایشات، افراد، شخصیت ها رو به من در واقع شناسون و موضع‌گیری هاشون رو دیدیم و این موضع‌گیری ها میتونه اثرات مستقیم، مخرب و خرد کننده واقعا برای جنبش سبز و دموکراتیک ایران داشته باشه. اینه که ما باید ببینیم که داستان چیه. در روش‌شناسی فلسفی دو راه برای تحلیل مسائل و یا آنچه پی بردن به حقیقت، حقیقت همینطور که اینا یه مقدار ممکنه تکراری باشه ولی بعضی از مسائل باید تکرار بشه، همینطور که بارها عرض کردم، اصلا که برای اینکه به هر مناسبتی که پیش میاد دوباره ما باید ببینیم به جنبه های تئوریک و ببینیم اصولاً برای برخورد مسائل ما چه روش شناسی یا متدولوژی رو پیش میگیریم. اگر متدولوژی ما علمی نباشه، یک مش به اصطلاح آدم میتونه خزعبلات رو روی هم به اصطلاح انبار بکنه و اینا و بعد چیزی از توش در نمیاد. باید بدونیم سوال چیست، دنبال چی میگردیم و برای پاسخ دادن به این سوال از چه روش شناسی استفاده میکنیم تا به حقیقت نسبی، مطلق وجود نداره، حقیقت مطلق همه چیز در حال حرکته، در نتیجه حقیقت مطلق وجود نداره و ما از درون واقعیات میخواییم به حقیقت نسبی برسیم، یعنی به حقیقت هی نزدیکتر و نزدیکتر بشیم. به طور کلی به اصطلاح از زمانی که انسان تبدیل به هومو ساپینس یا انسان فاعل و اندیشنده شده، هدفش این بوده و ناچاره که به اصطلاح در کنش و واکنش با طبیعت اینطور باشه. بنابراین دو تا روش وجود داره، اینها رو باز قبلا من مطرح کردم. یک، برخوردی که بهش میگیم از جزء به کل رفتن یا روش استنتاج و یا روش استنباط یا به انگلیسی بهش میگن دیدکشن. این یه روشه که حالا یه مقدار من توضیح میدم برای عزیزم. دوم از کل به جز رفتن، یعنی یه چیز رو فرض کردن. با اون وقت آدم بعد از اینکه یه فرضی رو برای خودش چیز کرد، یه کلی رو برای خودش فرض کرد، یه تئوری رو، وقت دنبال جزئیات ببینه که آیا اون جزئیات با تئوریش تطابق پیدا میکنن یا نه. یعنی راه دیگه عبارت از اینه که ابتدا ما تجربه بکنیم و از جزء به کل بریم. راه دوم یعنی از کل به جزء رفتن رو بهش میگن روش استقراء. اینا چیزایی که به هر حال یه مقدار به اصطلاح لغات عربیه و اینها در فلسفه بیشتر به اصطلاح از زمانی که در حقیقت از زبان یونانی به عربی در کتب ما به اصطلاح شده هنوز اینا مونده و شاید باید واقعا به اصطلاح لغتهای معادل فارسیش هم پیدا بشه. ولی به نظر من از کل به جز رفتن یا اینداکشن اینا بهش میگن. پس یکی دیدکشن یکی اینداکشن. به نظر میرسه و در واقع ثابت شده که روش از جزء به کل رفتن یعنی دیدکشن علمی‌تر و دقیق‌تره. حالا تا جایی که من همینطور که عرض کردم از نظر کارکرد فیزیولوژی مغز و بیولوژی اسلام مولکولی و غیره و غیره در واقع این مسئله رو ثابت کرده. و در واقع اگر به پروسه تکمیل شعور انسان مراجعه بکنیم ملاحظه می کنیم که انسان در رویارویی با پدیده های طبیعت که طبیعت برای رفع نیازش انسان با طبیعت دست و پنجه نرم می کنه، دست انسان به عمل می زنه. اینو بهش میگن practice یا هر سبکه یا عمل، و طبیعت رو در اثر این کنش و کانش طبیعت رو تغییر میده. تفاوت انسان با حیوان در همینه. این یک تجربه است که بر مناطق مخصوصی از مغز ما میدونیم اثر میذاره. همه اینها از طریق حراس پنجگانه به مناطق خاصی از مغز میره و در اونجا ضبط میشه. در حقیقت ضبط میشه و تمام اینها به اصطلاح حرکت های الکترونیکی و به اصطلاح فعل انفعالات شیمیایی فوق العاده پیچیده است که الان خیلی هاشو کشف کردن. همینطور که عرض کردم در سر به اصطلاح نقاط وصل به اصطلاح اکسون ها و دندریت های اصطلاح سلول های قشر مغزه که مثلا برای دیپریشن که پروزک رو کشف کردن. مطالعه عظیمی واقعا روی این سروست ها و فعل انفعالات شیمیایی همین اصطلاح سینپس های به اصطلاح سلول های عصبی شده که تونستن بعضی از چیزها رو کشف بکنن. یعنی اینا چیزهای واقعیه که ما الان میدونیم که چطور انسان دست به تجربه که میزنه، این تجربه هم از طریق لامسه، هم بینایی، هم شنوایی، هم بویایی، تمام به اصطلاح اینا ضبط میشه در مناطقی از قشر مغز. و مغز انسان از مجموعه این تجربیات و وصل اونها به هم به نتیجه گیری های تازه میرسه. نکته از نظر فلسفی فوق العاده این پر اهمیته که چرا انسان فقط به قول معروف اون مکانیزم به اصلا اونایی که به اصابت هم دیالکتیک مکانیکی و هم به متافیزیک عقیده دارن که فکر میکنن انسان فقط چیزهایی رو که از خارج و از طبیعت میگیره همونا رو پس میده. اینطور نیست به هیچ وجه. یعنی فقط انعکاس پدیده های بیرونی نیست که در ذهن انسان هست و یا انسان بهشون اکثر عمل نشون میده. تمام این چیزها رو که انسان میگیره یه چیز متفاوتی رو پس میده. تمام ابداعات و اختراعات بر پایه اینه و نوآوری ها و به نتیجه گیری تازه میره. یعنی به یک تئوری میرسه. همه این تجربیات جمع میشه به انسان جمع‌بندی میکنه. هر شبت که نتیجه گیری این که انسان میتونه تخمین بزنه، قیاس بکنه و در نتیجه پیشبینی بکنه، طراحی بکنه و در نتیجه آینده رو پیش بینی بکنه. تفاوتش با حیوان و شعور انسان به انسان فاعل و اندیشنده تفاوتش با حیوان چیه؟ حیوان نمیتونه این چیزا رو. حالا میگن بعضی از کارهای جزئی رو میکنه، ولی تفاوت انسان و حیوان بنیانی در این زمینه. بنیاد نوآوری ها، ابداعات، اختراعات، پیشرفت ها و تفاوت انسان و حیوان در همینه. فرایند پیشرفت انسان هم همینطوره. مثلا وقت من یه مثال زدم که باز هم این رو بارها مثال زدم، کشف مولکول دی ان ای توسط واتسون و کریک که بارها و بارها این رو، برای اینکه این مثال واقعا مشخصه. اصلا نباید فکر کنیم که این فقط دستاورد اونها بوده. الان خیلی بهشون انتقاد هست که خیلی این دو نفر اتفاقا آدمای، مخصوصا واتسون، آدم خودخواه و تا حدودی هم نجات پرستی که اصلا بیرونش کردن در اصلا حرفای نجات پرستانهی که میزد، ولی کریک خیلی کمتر، خیلی آدم های خودخواهی هستن، در حالی که در واقع صدها به شاید هزاران نوآوری، ابداع، اختراع قبل از آن صورت گرفته بود تا آنها در شانه آنها این دستاورده و نتیجه آن به ساختمان به اصطلاح تونستن به پی ببرن به ساختمان مولکول دی ان ای و عملا انقلابی در رشته ژنتیک واقعا به وجود آوردن که تازه بر پایه اون ما ببینیم تمام این که الان چقدر به اصطلاح باز به اسم خودشون ثبت کردن و الان چطور از این طریق هم میخوان بر بشریت واقعا حاکم بشن، این خودش داستان دیگه ایه که من راجع به این intellectual property، یکیش در زمینه مسائل ژنتیک و در حقیقت مهندسی هم در کشاورزی که شرکت مونسانتو الان بذرهایی رو به وجود آورده که از نظر ژنتیک چیزیه که به اصطلاح فقط از خودش تمام زارعای جهان رو میخواد که از خودش بخرن. بگذاریم، اینا داستانهای دیگهی که وقت جنبه های اقتصادی و سیاسی پیدا میکنه. گفته میشود حالا مثال و در علوم انسانی هم اینا هم در فیزیک و در شیمی و در بیولوژی اینطوره. حالا ببینیم در علوم انسانی بخواییم ما نتیجه گیری بکنیم، حالا ببینیم چطور به جنبش میرسید از این طریق. یعنی در حقیقت ما جنبه های فلسفی قضیه رو دقیقا باید بشکافیم. در علوم انسانی نیز چنین است. مثال فرزن گفته میشود که امپریالیسم پدیده یا مفهومی است ساخته و پرداخته گفتمان چپ در قرن 19 و 20 و یا به عبارت دیگر وجود خارجی نداشته و نوعی تبلیغ توخالی بوده، در این زمینه روی این زمینه خاکی وجود نداره، فقط یه گفتمانیه که یه عده چپ ها اومدن و اینو مطرحش کردن. و یا گفته می شود که امپریالیسم یا قدرت های غرب، یعنی دولت های اروپا و امریکا، در دوران جنگ سرد به دلیل وجود شوروی و خطر کمونیسم از دولت های استبدادی طرفداری می کرده، در واقع حق داشته، برای اینکه به حساب خطر کمونیسم از این دولت‌های استبدادی خیلی بیشتر بوده، بنابراین می اومده کودتا می‌کرده و فرضاً به جای دکتر مصدق شاه رو می آورده یا از سلطان عربستان امسالام، ولی بعد از فروپاشی شوروی دیگه از این ترسوت که در دفاع می‌کردن و پس از فروپاشی شوروی و پایان خطر کمونیسم دیگه به اصطلاح دولت‌های غرب یعنی امریکا عوض شده و اکنون از جنبش‌های عرشبت دموکراتیک و آزادی‌خواه منطقه دفاع می‌کنند. یعنی اونایی که اینو مطرح می‌کنند منظورشون اینه که فرضاً بعد از فروپاشی شوروی، یعنی از سال 1991 به بعد، امریکا نه از زین العابدین بن علی دفاع کرده و حمایت کرده، نه از حسنی مبارک تا آخرین لحظه دفاع کرده، نه الان از سلطان عربستان دفاع میکنه، نه از سلطان عمان دفاع میکنه، نه از سلطان اردن، نه از خانواده آل سباه، آل خلیفه در بحرین، آل نهیان، آل ثانی و سایر شیوخ عرب ابدا دفاع نمیکنه، فقط از جنبش های آزادی خواهانه، فرضاً از مردم عمان، از مردم اردن، از مردم عربستان و زنان عربستان از اینا دفاع میکنه و از خاندان آل خلیفه دفاع نمیکنه، بلکه از مردم بحرین دفاع میکنه که حالا من اخبارشو برای عزیزان خواهم خوند. این هر دو تئوری به یک نتیجه گیری بسیار خطیق منجر میشه. و اون این که نه تنها طرح مسئله امپریالیسم مفید به حال جنبش نیست، بلکه باید برای راحت شدن از دست حکام مستبد و سرکوبگر دست کمک به سوی دولت‌ها و نه ملت‌ها، دولت‌های غرب و امریکا، یعنی ارتش امریکا و ناتو باید دراز بکنیم تا مانند لیبی که ناتو آنها را از شر قذافی رها کرد ما را هم بیار رها بکنه. عزیزان، حالا من بیانیه یا اعلامیه حزب دموکرات کردستان رو یک بخشش رو برای عزیزان میخونم، ولی در حالا خواهیم دید که در بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید که از تجاوز ناتو به لیبی حمایت کرد، عملا و به طور به اصطلاح آنچه که رسا حزب دموکرات نوشته و الان موضع گیری کرده آشکار و دیگه بدونه به اصطلاح خیلی به نظر من واقعا اون چیزی که ته قلبشون بوده بیرون ریختن. برای عزیزان میخونم. اطلاعیه 14 شهریور 1390 یا 5 سپتامبر حزب دموکرات کردستان، از جمله درش میخونه: صدور قطعنامه 1973 شورای امنیت راه را هموار ساخت تا هواپیماها و هلیکوپترهای نظامی امریکا و فرانسه و بریتانیا بلافاصله حملات خود را به پایگاه‌های هوایی، دریایی و محل تجمع نیروهای نظامی لیبی آغاز نمایند. در نتیجه این تصمیم به جای شورای امنیت و اقدام به موقع پیمان ناتو، جبهه‌های آزادی‌خواهان که در حقیقت شورای هماهنگی آزادی خواهان بهشون نمیگه بلکه انقلابی بهشون میگه، شورشی هم بهشون نمیگه، یه انقلابی. حالا عرض میکنم که اینا کیا هستن. هرچند به اقدام به موقع پیمان ناتو، جبهه آزادی خواهان سرگرم تلاش جهت تثبیت حاکمیت جدید در کشور شدن. این هم داره در حقیقت مثل شورای هماهنگی تبریک میگه به اینهایی که اومدن و ترابلس رو تسخیر کردن. ما ضمن ابراز خوشحالی از پیروزی مبارزه مردم لیبی و حمایت از قطعنامه 1973 شورای امنیت در رابطه با این کشور، خواستار آنیم از اینجا به بعدش در واقع شورای هماهنگی به همین اندازه رقص و پایکوبی کرد و از مردم ایران در بیانیه‌ای که در این زمینه صادر کرد خواست که برن برای ابراز شادمانی و ابراز قدردانی از ناتو پشت بام‌ها برن و الله اکبر بگن. عزیزان یادشون بیاد بیانیه شورای هماهنگ راه سبز. حالا در این رابطه با این که خواستار آنی حزب دموکرات که شورای امنیت سازمان ملل متحد با اتکا به همین اصل مسئولیت حمایت، اینو الان برای عزیزان باز میکنم، Responsibility to Protect، اینو بهش میگن R2P، این رو وسیعاً در یکی از نطقاش نوم چامسکی اخیراً باز کرد که تئوری جدید امریکا و یارانش در ناتو این هست که برای حمایت از مردم ریسپانسیبیلیتی، یعنی مسئولیت داره که مردم رو بره از دست مستبدین نجات بده. اینو بهش میگن ریسپانسیبیلیتی تو پروتکت، یعنی مسئولیت برای محافظت از مردم. حالا ببینیم از کدوم مردم فرضاً این در مورد سوریه صدق میکنه، در مورد لیبی صدق میکرد، در مورد ایران هم صرف میکنه که باید مسئولیت داره امریکا و ناتو که مردم رو نجات بده. ولی فرضاً اگر در عمان باشه، هر شبه که مسئولیتش فرق میکنه، یعنی باید از سلطان عمان، از سلطان قابوس باید دفاع کنه در برابر مردم. اگر در بحرین باشه، باید از آل خلیفه دفاع بکنه در برابر مردم، که حالا اخبارش برای عزیزان میخونه. یعنی این مسئولیت ها حالا باید ببینیم در کشورهای مختلف برای به اصطلاح مسئولیت برای محافظت در کجا چطور اعمال میشه. عزیزان ما نمیدونیم که میدونن یا نمیدونن که چطور اینا اعمال میشه. بنابراین حزب دموکرات از سازمان ملل متحد میخواد که با اتکای به همین اصل مسئولیت حمایت، خطر همکاری های شوم دولت ها و سرکوب از سوی حاکمان رو از ملت کرد دور سازن و بعد به اصطلاح میگه که ما باید کردستان رو در حقیقت جدا بکنیم از ایران. بنابراین حزب دموکرات کردستان آشکار و عیان در حقیقت خواستهای خودش رو بیان کرده. نمونه آشکار و بدون پنهانکاری آن در حزب دموکرات کردستان دیده میشد که آشکار و عیان از ناتو و ارتش امریکا برای نجات آنها از دست دولت‌های سرکوبگر ایران، سوریه، ترکیه و ایجاد کردستان بزرگ درخواست دخالت با کمک کرده. این اما پایان مسئله نیست. چنین گرایشی در بخشی از جنبش سبز به طور نهفته و پنهانی وجود داشته که پس از حصر آقای موسوی و کروبی، حصر خانگیشون و بعد هم تجاوز ناتو به لیبی از شکل پنهان بیرون اومد و اکنون چهره آشکار خود رو در بیانیه‌های اخیر شورای هماهنگ راه سبز امید و بخشی از جنبش زنان نشون داده که در حقیقت نمیگن علنا که بیاد امریکا ما رو نجات بده، ولی در مورد لیبی 100% دفاع کردن و رقص و پایکوبی کردن و الان در سایت هاشون و چیزهایی که مربوطه به اینها هستش دائم از کشتار در سوریه صحبت میکنن و بعدش هم به اصطلاح در آخرین بیانیه‌ای که شورای هماهنگی داده عملا داره میگه که دولت ایران و حکومت ایران داره کار میکنه که اگه امریکا یا اسرائیل حمله کرد تقصیر خودشونه ها، تقصیر اسرائیل نیست، تقصیر امریکا نیست. یعنی داره چراغ سبز میده. بنابراین بحث فلسفی روش‌شناسی مطالعه پدیده‌ها بحث انتزاعی به نظر من نیست، بلکه بحث حیاتی است و رابطه مستقیم با سرنوشت جنبش دموکراتیک و سبز ایران و حسابته. حالا این چه ارتباطی پیدا می‌کنه؟ برای همین می‌خوام این مقدمه رو که بریم کشور به کشور مطالعه بکنیم و از جزء به کل برسیم که ببینیم امپریالیزمی وجود داره یا نداره و آیا امپریالیزم یعنی نیروهای ارتش امریکا و ناتو نجات بخش ملت لیبی هستن، نجات بخش ملت عربستان بحرین و یا کشورهای دیگه منطقه هستن یا نه. این رو ما باید واقعا از درون واقعیات تئوری بیرون بیاریم، یعنی از جزء به کل بریم و در جواب هیچ کاری به حالا در همینجا من یه مسئله دیگر رو باز کردم. بنابراین بحث فلسفی و رابطه مستقیم با سرنوشت جنبش دموکراتیک و سبز ایران و سرنوشت ایران داره. حالا من یه بحث دیگه ای رو باز کردم که میخوام نظر خودم رو بیان بکنم. این رو به اصطلاح نظر تشکیلات میخوام یه بحث کوچیکی رو باز بکنم. در جوامع انسانی هیچ کاری بدون تشکیلات و سازماندهی امکان پذیر نیست. خود مثال کشف ساختمان مولکول DNA احتیاج به یک سازماندهی دقیق داشته در اینکه بتونن به یک چنین کشف بزرگی دست. در همه موارد این صدق میکنه. سوال اینه که چه نوع تشکیلاتی؟ سوال فقط اینه، نه اینکه میشود هیچ کاری رو بدون تشکیلات انجام داد. نظرم این است که عمر تشکیلات های سلسله مراتبی سنتی عمل نکردن، هر شبت یعنی عمرشون تموم شده و اون تشکیلات ها عمل نکردن و این منحصر به تشکیلات چپ نمیشه که ما میدونیم داستانش از سال 1902 که کتاب چه باید کرد نوشته شد تا به امروز فقط اونا نیستن، از احزاب راست و محافظه‌کار گرفته تا سوسیالیست و سوسیال دموکرات همه و همه مقبولیت و مشروعیت خودشون رو در چشم مردم جهان الان من برای عزیزان میتونم در امریکا حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات مطلقا نه مشروعیتی دارن، یعنی مردم الان آمار مردم رو که ازشون سوال کردن 84% مردم 82 تا 84% از مردم مخالف این دو تا حزب، ولی راه دیگه ای ندارن، نمیدونن چه کار بکنن. حالا برای عزیزان خواهم، یعنی همه فقط احزاب چپ نیستن، یعنی حزب به شکل سلسله مراتبی و اشکالی که نه تنها در سازمان‌های چپ و احزاب کمونیست بوده، بلکه در احزاب محافظه‌کار فرسان. شما حزب کارگر و حزب محافظه‌کار در انگلیس رو نگاه کن، واقعا الان آمار اگه بگیرن اکثریت قاطع مردم انگلیس مخالفشون، و به راستی تمام کشورها از این جهت و از نظر سیاسی دوچار بحران هم هستن. شما در ژاپن مثلا ببینید در عرض عرض که 3 سال گذشته 5 تا رئیس جمهور، یا در عرض 7 سال عرض که 5 سال گذشته 7 تا رئیس جمهور عوض شد، یعنی رسان نخست وزیر دولت هاشون همینجوری یکی پس از دیگری ساقط میشن. بنابراین هیچ گونه مسئولیتی نه. از این رو مردم جهان و از جمله چپ تلاش خستگی ناپذیری داره میکنه تا روش های جدید تشکیلاتی پیدا و کشف بکنه، و به نظر من چپ در این زمینه واقعا داره کار میکنه. از جنبش زاپاتیستا در جنوب مکزیک گرفته تا جنبش دهقانان بیزمین در برزیل و کارگران بیکار در آرژانتین، همه اینها دارن تلاش میکنن برای اینکه به حساب روش‌های جدید تشکیلاتی بود. و در سالهای اواخر 1990 و اوایل 2000 تا فروم‌های به حساب سوشال فورم یا فروم‌های اجتماعی به حساب که از سال 2000 آغاز شده و هنوز داره ادامه پیدا می‌کنه، به حساب افتان خیزان هنوز این فروم‌های اجتماعی یا سوشال فورم داره جلو میره در برابر اکونومیک فورم که ما می‌دونیم در داووس عصبت که سوئیس هر سال برگزار میشه. جنبش سبز، دوباره میخوام برگردم به جنبش در ایران، جنبش سبز و به دنبال آن جنبش های مردمی در تونس، مصر، یمن، بحرین و به دنبال آن جنبش های مردمی در حال حاضر در یونان عزیزان، در اسپانیا، در شهر مادرید، در عرصه که میدان دلسول، پرتغال، بلژیک، ایرلند، انگلیس و بالاخره در جنوب منهتن که اگه رسیدم اخبار به اصطلاح اکیوپیشن آف وال استریت، یعنی اشغال وال استریت، در حقیقت این یه چیز سمبولیکه که حالا داستانشو، و اگر ما صحبتش این میکنیم که امریکا به طرف پلیسی شدن و فاشیسم میره، باید عزیزان ویدیوهای اینها رو و شیوه رفتار پلیس با این جوانهایی که الان در جنوب شهر منهتن هستن باید ببینن، ویدیوهاش رو باید ببینن و اخباری رو که من از نیویورک میگیرم که شیوه رفتار پلیس نیویورک با اینها چیه. اونهایی که صحبت از در ایران صحبت از آزادی و دموکراسی در امریکا میکنن، خوبه که براشون یه تجربه‌ای باشه که این ویدیوها رو ببینن. عصبت که و در وارسید همه به همه به دنبال اشکال متفاوت و کارهای تشکیلاتی میگردن و کوشش دارن از آخرین دستاوردهای تکنولوژی در این راه، یعنی برای یه سیستم تشکیلاتی که بتونه عمل بکنه، برای اینکه سیستم‌های تشکیلاتی قدیمی با شکست روبرو شده و کارایش رو از دست داده. قصدم از این مقدمه چینی این است که جنبش سبز تجربه عظیم و ارزشمندی در این راه بوده و دستاوردهای بزرگی داشته. ما باید قدر این رو باید بدونیم. و چه دستاوردی؟ دستاورد اصلیش واقعا در یک چیز خلاصه میشه که من چیزشو میگم، که میگه هر فرد یک رسانه و هر خانه یک قبله. ما شاید متوجه نباشیم که اهمیت این چیه، اهمیت فلسفی داره، اهمیت تشکیلاتی داره، اهمیت سیاسی داره، اهمیت ایدئولوژیک داره. اگر در تشکیلاتی این اصول رعایت نشود که هر فرد یک رسانه باشه، یعنی مستقل و ایستاده بر پای خودش باشه، اون تشکیلات و اون حرکت منجر به شکست خواهد شد. تجربه 3 سال اخیر این را نشان میدهد. و اما به قول معروف، مثال معروفی است که بعضیا حاضر نیستن به این مسئله گوش بکنن و میگن به قول معروف اینا ترک عادت موجب مرض است. به هر رو در این جنبش بزرگ عرض شود که هر یک از افراد در عین حال، حالا ببینیم این چه نتایجی داره، این شیوه برخورد تشکیلاتی، عرض شود که در این هر یک از افراد در عین حال که ایستاده بر پای خود و مستقل فکر می کنند، به رأی اکثریت عمل می کنند. عزیزان دقت بکنند، این یه صدای عجیب و غریبی هستش و یه مقدار به اصطلاح نمیدونم در میکروفونم میاد این صدا یا نه، ولی به هر حال مزاحمه، ولی میخواستم روی این مسئله تأکید بکنم که باید افراد به رأی اکثریت در این عرصه‌ای که شیوه تشکیلاتی عمل بکنن و رأی اقلیت و شخص خود را در این حال محترم بشمارن و از اونم دفاع بکنن. پس این میخواستم به طور خیلی مختصر نظر خودم رو راجع به مسئله تشکیلات خدمت عزیزان. حالا باز این مقدمه است. پس حالا میخواستم نظر خودم رو راجع به بیانیه های اخیر شورای هماهنگی راه سبز امید خدمت عزیزان بگم. پس من هم به عنوان یک فرد، به عنوان یک فرد از آن 30 میلیونی که به آقایان کروبی و موسوی رأی دادند و تظاهرات کم نظیر و میلیونی خود که مورد ستایش جهانیان رو برانگیختند، به خود حق میدهم نظرم را در مورد موضع‌گیری های اخیر شورای هماهنگی راه سبز بیان کنم. برای اینکه عزیزان بودند که از من انتقاد کردند که شما داری به اصطلاح انتقاد شدید میکنی، ما باید با اینا بحث بکنیم و غیره و غیره، بسیار به نظر من این راه درستیه که باید با این عزیزان بحث کرد و همه اینها بحثه، همه اینها باز کردن همین موضوعه، منتها ما نمیتونیم ساکت بشینیم و در پشت پرده در حقیقت با اینا بحث بکنیم. این بحث ها رو در حضور ملت ایران باید انجام بدیم و ببینیم داستان این بیانیه ها چی هست. این موضع‌گیری ها به نظر من نه تنها کمکی به اتحاد و انسجام جنبش نکرده و نمی کنه، بلکه تفرقه انگیزه و ضربه زننده است. اما این نتیجه گیری از طریق استقرار به دست نیومده. من این نتیجه گیری رو همینجوری بهش نرسیدم، یعنی یه تئوری و یا یه چیزی رو بیان نکردم که بعدش بگم که فرضاً این یا آن نظرش اینه و قرصوت که و باید در برابرش ایستاد، بلکه رسیدم به این نتیجه گیری از طریق رفتن از جزء به کل، یعنی از رهگذر استنتاج بوده است. به همین دلیل در هفته های اخیر کوشش من در دنبال کردن اخبار بوده تا جای ممکن دقیق در اوضاع منطقه و به ویژه اوضاع لیبی بوده است. عذر میخوام، من این صدا واقعا حواسمونه، همسایه با نرفتی اونجا ببینی چی بس آلرایت عزیز، به هر حال صدای فوق العاده ناراحت کننده ایه و ولی باید تحملش بکنیم عزیزان. امیدوارم که شما حواستون به اصطلاح چیز. بنابراین هر شبت که میخواستم، تمام این مقدمات برای این بود که نظر خودم رو راجع به این بیانیه های شورای هماهنگی که برای عزیزان عرض میکنم بر پایه تئوری و یا ساخته و چیز فرضاً شخص خودم نیست، بلکه بر پایه مجموعه اخباری که نظر من اینه که افرادی که این بیانیه ها رو دادن بیرون آدمای نادانی نیستن، آدمای بی اطلاعی نیستن، آدمایی نیستن که به زبانهای خارجی تسلط نداشته باشن و و و و و خیلی چیزهای دیگه. بنابراین من اخبار ملی رو برای عزیزان میخونم و بگم که اونهایی که برای حمله ناتو و آن که در لیبی اتفاق افتاده رقص و پایکوبی کردن، اینها نه دوست ملت عصبت که لیبی هستن و به همون اندازه نمیتونن دوست ملت ایران باشن. کجا برسه که بتونن رهبری بکنن یک جنبشی رو در ایران؟ چندین به اسلام مقاله وجود داره که من یکی دو یا سه تاشو برای عزیزان میخونم. یکی هستش که مهدی ناظم الرؤیا در Information Clearing House در 28 سپتامبر نوشته، نکات سیاسی بسیار پر اهمیتی واقعا در این مقاله هست که امیدوارم عزیزان خسته نشن. من اینها رو برای به طور مفصل اینا رو به حساب ترجمه کردم و برای عزیزان میخونم. جنگ علیه لیبی بر پایه فریب آغاز شد. شورای امنیت سازمان ملل دو قطعنامه علیه لیبی گذران که بر پایه ادعاهای بیپایه بودن، به ویژه این ادعا که قذافی مردم کشور خود را در بنغازی به قتل میرساند. شکل دقیق ادعا این بود که قذافی به نیروهای لیبی دستور داده است 6000 نفر را قاضی بکشند. اینا چیزایی بود که خود من تحت تأثیرش قرار گرفتم و اگه عزیزان به این برنامه ها برن، به شدت هم به قذافی هم به سیف الاسلام و اون گفتارهای دیوانوارشون حمله کردم و تا مرز اون رفتم، همینطور که نوم چامسکی هم در صحبتی که دو روز سه روز پیش داشت که حتی به اصطلاح قطعنامه خود شورای امنیت رو هم خیلی ها پذیرفتن، منتها اون برای نو فلای زون بود و نه آغاز بمباران و کشتار مردم لیبی و یا جلوگیری از رفتن تانک‌های لیبی به شهر بنغازی بود و نه ادامه بمباران که حالا اخبارش برای عزیزان میخونم مشغول کشتار مردم لیبی هستند در مقیاس وسیع ده‌ها و صدها هزار نفری. اگه فرضاً قذافی میخواست 6000 نفر در بنغازی بکشه، این ادعاها وسیعاً توسط دستگاه‌های ارتباط جمعی، عزیزان میدونن که قدرت دستگاه‌های ارتباط جمعی چیه، بیان که هیچگاه صحت یا سقم اینها رو بهشون محک نزدن. بر پایه این ادعاها بود که مسئله لیبی به شورای امنیت ارجاع شد. همچنین ادعاهای دروغین دیگری مبنی بر وجود لشکری از مزدوران افریقایی که الان افریقایی تبارها رو در لیبی دارن کشتار میکنن و همین بهانه در حقیقت یک مش نجات پرست قاتل و آدم کش که به قدرت رسیدن کشتار دارن میکنن هر افریقایی تباری رو که میبینه، و نیز حملات هوایی به مردم غیر نظامی وسیعا پخش شد. یعنی گفتن که حمله هوایی خود من فرزند همین بسا عبدالفتاح یونس که چیز کرد، گفته شد که عبدالفتاح یونس برای عرض و که بمباران شهر بنغازی رفته در حالی که در مالت به اصلاح پیاده شد و بعد هم ما میدونیم که کشتنش. و بعد حتی خانم ایم گودمن گفت که قذافی به اصطلاح به لشکریانش و به این مزدورها ویاگرا داده که برن به زنهای لیبی بسا تجاوز بکنن. و موقعی که تمام اینها از طرف مجامع حقوق بشری و نگه و بسا دیدوان حقوق بشر اینا همش رد شد، هیچ کدوم از این دستگاه‌های ارتباط جمعی اون رد شدنشو پخش نکردن. منبع این اخبار، حالا میخوام وارد بشم که منبع این اخبار از کجا اینا میاد. نکته فوق العاده پر اهمیته و این دستگاه‌های ارتباط جمعی فارسی زبان اخبارشون از کجا؟ یعنی چیزهایی که فرضاً CNN و یا تلویزیون فاکس، روپر مرداخ و آقای جان مککین صحبتشو میکنن، دستگاه‌های ارتباط جمعی فارسی زبان از اونا میگیرن. ولی باید ببینیم اینا کی از کجا؟ منبع اصلی این اخبار عبارت است مجمع لیبیایی حقوق بشر یا Libyan League for Human Rights. یعنی عصبت که ال ال عصبت که اچ آر. حالا اینا چیه؟ این مجمع در واقع این اینو الان برای سوریه داریم که اینا مرکزشون در ژنو بوده، همین مجمع لیبیایی حقوق بشر یا Libyan League for Human Rights، و الان این یک چنین لیگی رو راجع به سوریه در لندن داره که تمام اخبار سوریه از اونجا میاد. عزیزان ممکنه تعجب بکنن که من راجع به سوریه زیاد صحبت نمی کنم و ممکنه بعضیا حتی به من انتقاد بکنن، ولی آیا اخباری که از سوریه میاد قابل اعتماده؟ که خود من در ابتدا راجع به اخبار لیبی اعتماد کردم؟ اینطور نیست. باید ما دقت بیشتری داشته باشیم و ببینیم منبع این اخبار کجاست و کیا پشت اینا. این مجمع در واقع نقش اساسی در وارد کردن شورای امنیت در مسئله لیبی بر پایه ادعای آنها در ژنو بود، در اینکه مرکزشون در ژنو. در 21 فوریه 2011 این مجمع 70 NGO رو، Non-Governmental Organization رو، عزیزان باید بدونن که NGO ها چی هستن و چی هستن. اینا رو 70 تا NGO رو واداشت، اگر عزیزان به این مقاله پیشنهاد میکنم در Information Clearing House 28 سپتامبر، این مقاله مال مهدی ناظم الرؤیا، برن لیست این 70 ارگنایزیشن رو به صورت پاورقی آورده که من نمیتونم برای عزیزان بخونم. تمام اینها، این NGO ها از سه جا واقعا بودجهشون میاد. یکی بنیاد فورده، یکی بنیاد راکفلره و یکی National Endowment for Democracy. National Endowment for Democracy الان سال هاست که جای CIA رو برای کودتاها و انقلابات مخملی گرفته و الان عزیزان باید لیست این سازمان های حقوق بشر رو یا این NGO ها رو باید ببینن که تمام اینها چطور به اصطلاح تبدیل به یک اهرم سیاسی در دست دولت امریکا و ناتو شدن برای حمله به کشورهای دیگه. این 70 تا اون وقت نامه نوشتن، نامه معروفی که تمام متن نامه رو آورده، من نمیخوام برای عزیزان بخونمش، به نماینده عالی اتحادیه اروپا این نامه رو برای کاترین اشتون فرستادن، دبیر کل سازمان ملل بانکیمون و آقای اوباما، و از آنها بخواهند که علیه لیبی دست به عمل بزنند. در واقع شورای امنیت و رأیش بر پایه این نامه در اساس. حالا بگذاریم نامه های دیگری رو که یک عده از صهیونیست ها در حقیقت نوشتن به اوباما که باید حمله بکنید به لیبی، و البته من اسم یکی دو نفر از ایرانی ها رو زیر و همراه با این صهیونیست ها دیدم که از جمله خانم نیره توحیدی بود که من تعجب کردم، ولی ایشون هم اون نامه رو امضا کرده بود که واقعا به همراه صهیونیست‌ها از دولت اوباما خواست که به لیبی حمله بشه. و این بر پایه مسئولیت برای محافظت، همینی که عرض کردم Responsibility to Protect، بر پایه اون باید سازمان ملل قطعنامه بگذارونه و بعد ناتو وارد عمل بشه. بعد متن نامه رو من نم طبق گزارش، حالا عزیزان، طبق گزارش پزشکان طرفدار حقوق بشر، این نامه زیر نظر محمد الحجمی، مدافع حقوق بشر و برادرش فتحی الحجمی، یکی از مخالفین معمر قذافی نوشته شد. در این نامه ادعا می شود که عملیات ظالمانه گسترده دولت لیبی علیه مردمش جنایت جنگی به حساب می آید و از این رو شورای امنیت باید علیه لیبی. امضا کنندگان نامه از جمله فرانسیس فوکویاما، دیدبان سازمان ملل، و اسم تمام این در حقیقت سازمان های NGO ها رو می بره که تمامشون واقعا زیر سیطره در درجه اول همین National Endowment for Democracy هستن که اصلا انقلابات مخملی رو رام این داشتن. مجمع لیبیایی حقوق بشر وابسته به فدراسیون حقوق بشر است که مرکز آن در پاریس بوده و به National Endowment for Democracy وابسته است. طبق گفته، حالا از اینجا میخوام وارد یه بحث دیگه میشه مقاله. طبق گفته دبیر کل مجمع لیبیایی حقوق بشر دکتر سلیمان بوچ، عرض که بوچگیر باید باشه، بوچگیر که خودش لیبیاییه، وقتی که این مجمع برای اثبات کشتار مردم لیبی به دست قذافی به چالش گرفته شد، آنها نتوانستن جوابی بدن. یعنی خود این مجمع بعداً نتونست اثبات بکنه ادعاهای خودش رو. سازمان ملل که در عمل دست ناتو رو برای بمباران لیبی باز گذاشته، حتی یک بار برای اثبات ادعای مطروح در آن نامه دست به تحقیق نزد. آقای بانکیمون، مجمع لیبیای حقوق بشر رابطه نزدیک و تنگاتنگی با شورای موقت که الان محمود جبر و مصطفی عبدالجلیل با اینا، و ما میدونیم که شورای موقتی که الان ادعای قدرت گیری در لیبی رو کرده، 30 تا 40 نفر اعضاش هستن که اصلا اسمشون هنوز سریه، فقط چند نفرشون اسمشون، که من چند نفرشون اسم میبرم در این، کاملا سریه اسمشون. علاوه بر آن 5 عضو این مجمع اعضای شورای موقت هستن، مال همین به اصطلاح مجمع لیبیایی حقوق بشر. 2 نفر از اینها، یکی محمود جبریله و دیگری علی ترخونی. علی ترخونی الان وزیر نفت شده، وزیر نفتشون شده. ترخونی مرد واشنگتن در لیبی است. او در واشنگتن به خاطر داشتن نقش در تغییر رژیم وزیر نفت شد و هم اوست که نفت لیبی را تقدیم کشورهای غرب خواهد کرد. سلیمان بوچگیر کیست؟ حالا این بسیار جالبه که این آقای سلیمان بوچگیر یا بوچگیر چی هستش؟ تز دکترای او در سال 1979 به صورت کتابی زیر عنوان استفاده از نفت به عنوان اسلحه سیاسی به چاپ رسید که این در حقیقت تئوریش میتونه علیه روسیه، ایران، ونزوئلا به کار بره. کتاب او سخت مورد توجه نظریه پردازان در واشنگتن قرار گرفته. تز بوچغیر یا بوچغیر بازگو کننده خط فکری بسیار مهمی در واشنگتنه، در لندن و در تل اویوه. این خط فکری دنباله خط فکری جورج کنانه، مبنی بر این است که شکاف میان ثروت غرب و فقر دیگر کشورها باید با کاربرد زور حفظ شود. من نظریات جورج کنان را عزیزان در برنامه ها راجبشون صحبت کردم. این دنباله همون خط فکریه و اینا الان اعضای همین شورای موقت هستن. بوچغیر تز خود را در دانشگاه جورج واشنگتن زیر نظر برنارد رایش نوشت. حالا برنارد رایش چیه؟ برنارد رایش استاد علوم سیاسی و روابط بین المللی است و در کالج اطلاعات ارتش، ببینید چند جا درس میده، مدرسه عملیات ویژه نیروی دریایی، کالج جنگی تفنگداران دریایی و مرکز شیلو در دانشگاه تل اویف تدریس می کند. او از مشاورین وزارت خارجه امریکا است. او همچنین جزء دبیران مجله امور اسرائیل، تروریسم و نیو میدل ایست. او یکی از محافظین سرسخت منافع اسرائیل است. این آقای سلیمان بوچگیر زیر نظر اون تز دکتراش رو نوشته. این یه خبره که میخواستم برای عزیزان بخونم. و اما الان روی زمین خاکی لیبی چی داره میشه؟ علت این که من این اخبار رو باز میکنم، شورای هماهنگی اطمینان دارم که بیش از 1 نفر که فرزند من باشم آدم داره، اخبار رو میتونن برن، زبان خارجی رو نه تنها فرانسه، انگلیسی و آلمانی رو تسلط دارن، خیلی از این حتما در کشورهای دیگه. آیا به این اخبار و دسترسی ندارم، نمیدونم در لیبی چی داره میگذره. بسیار پر اهمیت که ما بهشون کمک بکنیم. امید ما اینه که در حقیقت فراتر از این نرفتن و در اثر اینه که نمیدونن که چی پشت این حمله به لیبی بوده و بعد این طور با چنین عجله‌ای از چنین تجاوزی در حقیقت اینا حمایت کردن و از مردم ایران خواستن که برن بالای پشت بن و الله اکبر بگن و اینا هنوز از ملت ایران عذرخواهی نکردن. از روزنامه استرالیا، مال استرالیاست، برای عزیزان مال 27 سپتامبر شبه که برای عزیزان میخونم که در دو جا، یکی شهر سیتره و یکی در شهر عصبادی بنی ولید، روز شب الان ناتو داره اونجا رو بمبارون میکنه و نیروهای همین شورای موقت شهر رو به توپ بستن، آب و برق این شهر رو قطع کردن و حالا ببینیم از روزنامه استرالیایی چی میشه. پس از بمباران‌های شبانه این 27 سپتامبر اینا میشه، صف بلندی از ماشین‌های با مسافرین غیر نظامی، مردم غیر نظامی در حال ترک شهر دیده میشن. علاوه بر آنها نیروهای وابسته به شورای ملی موقت با توپخانه سنگین و خمپاره شهر رو بمبارون میکنن. یعنی هم از بالا ناتو این شهر رو داره بمبارون میکنه و هم توپای اینا شهر رو دارن بمبارون میکنن. مردم غیر نظامی مال این شهر در واقع 100,000 و شاید 1,000,000 جمعیت داره این شهر. مردم غیر نظامی که هراسناک و یا شدیدن خشمگینن میگوین که شرایط در شهر سیرته مصیبت‌بار است و این شرایط را برای ناتو و این شرایطی برای ناتو به وجود می آورد. عزیزان دقت بکنن که روزنامه استرالیایی چی داره میگه. این شرایطی رو برای ناتو به وجود می آورد که پاسخ به آن مشکل است، چرا که مأموریت ناتو قرار است محافظت از جان غیر نظامیان باشد. ریاض سفران 28 ساله در حالی که اتومبیلش توسط شورشیان جستجو میشه میگوید وضعیت بدتر از وحشتناک است. او میگوید خانوادهش کنار دریا میخوابند. در حال عرصه‌ای که بمباران‌های ناتو نه تنها خانه‌های مردم بلکه مدارس، بیمارستان‌ها را هدف قرار میدن. او میگوید نمیداند بمباران‌های توپخانه شورای موقت بوده و یا بمباران‌های ناتو بوده که بخشی از خانه‌اش را ویران کرده. یکی دیگر از اهالی شهر میگوید بمباران‌های ناتو غیر نظامیان را به قتل می‌رسانند. سازمان ملل کجاست؟ دنیای اسلام کجاست؟ این قتل عام شهر، یک شهر سیرته را ببینید. یکی دیگر از اهالی شهر محمد سکیلی میگوید 6 نفر از افراد خانواده فامیل او کشته شدند. نوزاد 8 ماهه رو 8 روزه‌ای رو که در یک اتومبیل دیده می‌شود کنار دریا به دنیا آمده. مردم شهر حتی از فرار میترسند. عزیزان دقت بکنند، حتی نمیتونند فرار بکنند، چرا که شایع شده که نیروهای شورشی زنهای آنها را از ماشینها پیاده کرده و میدوستند. من باید به عزیزان بگم این اخبار رو که من دنبال میکنم بعد به بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید نگاه میکنم و یا به بعضی از ایرانی ها که حمایت کردند، طبیعتا منقلب میشن و گاهی اوقات به اصطلاح آدم به هر حال ما هم انسانیم، هر شبه که و در نتیجه فکر میکنم که اینا واقعا چیان و چیان و داستانشون چیه. هر شبه که مردم میگوین برق آب و شهر قطع شده و نفت هر گالانی 400 دینار لیبیایی است. کمبود آب در بعضی از شهرها از جمله هروات باعث گسترش بیماری های واگیردار شده. بعدش از شهری به اسم تاورغا شهریه که تمام سیاه پوستی بوده، از قرن 19 محلی بوده که در حقیقت اروپایی‌ها موقعی که سیاهان را شکار می‌کردند می‌آوردند به این بندر و از اونجا به اروپا و امریکا و سایر جهان می بردن برای به اصطلاح توی اون کشتی های معروف. مسلمه که یک عده از اینا باقی موندن و شهری در اونجا درست شده، تاورقا. و من گزارش سازمان حقوق بشر از این شهر برای عزیزان می خونم. سازمان های حقوق بشر اوضاع در شهر تاورقا را از نزدیک دنبال می کنن و اطلاعات خود را بر پایه مصاحبه با شاهدان عینی، روزنامه‌نگاران، کارکنان حقوق بشر جمع‌آوری کردند. اوضاع در این شهر نه تنها پاکسازی قومی، بلکه یک قوم‌کشی تمام عیاره. سازمان‌های حقوق بشر نه تنها نگران سیاه‌پوستان لیبی است، بلکه دلواپس سرنوشت قبائل طرفدار قذافی، یعنی قبائل قذف و المشاشای هستند. قتل عام‌های این جنایتکارهای ضد بشر خواهند کرد که اون وقت اونهایی که این بیانیه شورای چیز رو در دفاع از این نوشتن باید پاسخگوی این باشن. اونها به ویژه نگران مردم تاورقا در جنوب لیبی هستند که اکنون هم زیر بمباران ناتوست. و هر سبت که اون وقت میگه شهر تاورقا 31,250 نفر جمعیت داشته، اکنون به طور کامل خالی از سکنه شده. مردم آن یا کشته شده یا فرار کردن. این شهر در 30-40 مایلی جنوب میسراتا قرار دارد. تمام افراد اهل تاورقا که در شهر میسراتا بودن نیز پاکسازی شدند. بخشی از این به اصطلاح افریقای تبارها اومدن در شهر میسراتا در یه محله که حالا اسمشو حقوق بین الملل گزارش میده که 10,000 نفر از اهالی این شهر اکنون در جاهای دیگر لیبی پراکنده شدن و نمیتوانند به خانه و زندگی خود برگردن. اونها در چادر آبادهای اطراف ترابلس سکنا گزیدن و از ترس بیرون نمی آیند، چرا که دستگیر شده و ناپدید می شدن. بعدش میگه تاورقا شهریست که در اثر تجارت برده در قرن 19 به وجود آمده. یکی از رؤسای شورشیان ابراهیم، حالا دقیقا اینایی رو که شورای هماهنگی اسمشون انقلابی گذاشته، همین آقای ابراهیم الحلبوسی به خبرنگار وال استریت جورنال میگوید وقتی که شورشیان شهر را تسخیر میکنند تمام مردم آن باید شهر را ترک کنند. تاورقای دیگر وجود ندارد، فقط میسراتا وجود دارد. دیگر سران شورشی هم اعلام کردند که از اقدامات شدید علیه شهر تاورقا باید انجام بشه. مردم این شهر حق کار کردن، زندگی کردن در میسراتا را ندارن و بچه هایشان حق اینو ندارن که به مدرسه برن. و بعد اومد 4/5 ساکنین یکی از محلات خود شهر میسراتا به نام روشی از اهالی تاورقا بودن. نفرت نسبت به سیاه پوستان که ریشه نجات پرستانه دارد موجب دار زدن و سربریدن تعداد زیادی از افریقای تبارها شده است. تجاوز ناتو به لیبی فقط به لیبی نیست، به کل افریقا است. حالا خبر بعدی رو برای عزیزان میخونم. نیویورک تایمز 28 سپتامبر: برای صدها هزار نفر از مردم نیجر، کشور نیجر، نه نایجیریا، نیجریه نه، نیجر که در جنوب لیبیه، برای صدها هزار نفر از مردم نیجر و افریقا سقوط دولت لیبی یک فاجعه اقتصادی بوده است، چرا که آنها از داشتن کار با مزد کافی به فقر کامل سقوط کردند. از ایشان می دونن که صدها هزار مردم افریقایی تبار از کشورهای همسایه می اومدن و در لیبی کار می کردن. نابود شدن اینا. بیش از 200,000 نفر نیجریه‌ای اهل نیجریه از لیبی فرار کردن. اینان با کار خیاطی، نگهبانی، آشپزی و رانندگی در لیبی درآمد مکفی برای زندگی داشتند. اکنون اکثریت آنها به فقر نشستند. نه تنها اینان، بلکه صدها هزار نفر افراد فامیل آنها که به درآمد آنان وابسته بودند به خاک سیاه نشستند. دولت نیجر اکنون هیچ وسیله‌ای برای کمک به این افراد و خانواده‌هاشون ندارد. شما این خبرها رو در جرس نمیتونید ببینید. از نیویورک تایمز من برای عزیزان باید بخونم. ابوبکر حسن که به عنوان آشپز در لیبی کار میکرد و میگوید زندگی در لیبی طوری بود که امکان ندارد در اینجا بتوان به دست آورد. مزد کافی داشته در اینجا و الان به خاک سیاه میشسته. برای گذشتن وقت عزیزان ببینن اینها از ترس کشته شدن و شکنجه. اکثر آدم باید ببینه که اینا رو تو کامیون میزنن باید با شمشیر به جانشون میافتن. از ترس برای گذشتن از بیابان داغ در کامیون هایی که انباشته از بار به انسان بود و 30 روز طول کشیده. این صدها هزار نفر چه رنج ها که نکشیدن و چند نفر از جانشون رو به کلی از دست دادن. آدم به یاد مکسیکی هایی میفته که در بیابان های جنوب کالیفرنیا چطور جانشون رو از تشنگی و توی هوای داغ. اکنون در نیامی پایتخت نیجر هزاران نفر از اینان نه کاری دارن و نه درآمدی و در گرسنگی و فقر کامل زندگی میکنن. بعد اون وقت میگه که بسیاری از مردم نیجر زراعت بخورنمیری دارن و قبل از برداشت محصول سال جدید عزیزان منو به یاد شوشتر و دهات اطراف شوشتر میندازه که دهقانای اونجا محصول که برمیدارن نون بخورنمیری دارن تا برسه به قبل از محصول بعدی. ارزاقشون تموم میشه. گندم اگه دارن، جوی اگه دارن، ذرتی اگه دارن، هر چی که دارن. و اگر چیز اضافی دارن اینا رو میبرن میفروشن برای اینکه نون بخرن. ولی قبل از برداشت محصول بعدی کارشون تقریبا به گرسنگی میکشه. و در اون زمان من یادم مثلا دهقانای اطراف شوشتر میومدن و از ما مثلا یه گندم یه چیزی بهشون کمک میکردیم برای اینکه به اصطلاح زندگیشون رو بگذرونن تا محصول بعدی. حالا عزیزان دقت بکنن که در نیجر همچین وضعیتی وجود داره و قبل از برداشت محصول سال جدید مواد غذایی آنها ته میکشه. پول اضافی که از لیبی براشون میومده در حقیقت حیات بخش بوده برای این و این قطع شده. قابل توجه آقایان، اینا مرتب ما رو آیاتی از مفاتیح الجنان از قرآن و ما رو نصیحت مذهبی میکنن. انسانیت اینا کجاست؟ هر شبت که خبر دیگری رو میخونم که حالا در درون خود این دیو صفتهایی که به قدرت رسیدن که اینا اسمشون رو گذاشتن انقلابی، در درون خود اینها چی داره میگذره. وقتی جنگندگانی از نیویورک تایمز 25 و 26 سپتامبر، اینو تاریخ دقیقش رو من ننوشتم، گرفتمش از نیویورک تایمز یا 25 یا 26 اگه عزیزان میخونم. وقتی جنگندگانی که معمر قذافی رو برانداختن به مخفیگاه های اسلحه و الان عزیزان اخبارش رو میخونم، اینا میگن که ما که الان اومدیم لیبی رو تسخیر کردیم، تمام اینهایی که طرفدار قذافی هستن که حالا به نظر من یک اکثریتی از مردم لیبی خواهند بود و تمام اونهایی که سیاه پوست هستن، اینا اسرای ما، یعنی برگشتن به دوران 1400 سال پیش و غزوات به اصطلاح که می رفتن و هر زاره که می گرفتن اسیر می گرفتن و زنا رو می دادن به سربازاشون و بچه ها رو و بعد اموال هم جزء غنائم بود، یعنی اینا رو به عنوان غنیمت چیز میکنن. وقتی جنگندگانی که معبر قذافی رو برانداختن به مخفیگاه های اسلحه دست میاندازن، صلاح رو حالا اطمینان هم نمیکنن به این شورای موقت تحویل نمیدن، بلکه اونها رو به شهرهای خود مانند میسراتا و زنتان و فرعان و رجبان میبرن. وقتی اعضای دولت معمر قذافی را نیز دستگیر می کنند، اونها رو هم به شهر خود میبرن، یعنی به اسارت میگیرن، اینا رو به عنوان اسیر ازشون اسم میبرن، چون اینایی که به قدرت رسیدن در حقیقت حساب چیزای مسلمانای فوق العاده متعصب مالک القاعده در اساس. محمد بن رسالی یکی از اعضای دولت موقت مصراتا به خبرنگار میگوید چرا که نه، ما اینها را غنائم جنگ میخوانیم، یعنی در حقیقت مثل غنائم سال 1400-1600 سال پیش. انور فکین یکی از رهبران تازه شهر رجبان و کوهستانهای نفوسا نیز میگوید همه ما همین کار را میکنیم، یعنی هم اسیر میگیریم هم غنیمت میگیریم، در حالی که شورشیان پیشین در لیبه کوشش میکنند، یعنی در حقیقت همین قصه شورای موقت دولتی سرهم بندی کنند تا جای دولت قبلی را بگیرد، انبار کردن آرام اسلحه و دستگیر شدگان دولت قبلی که توی زندانهای عظیم اینها را گذاشتن، حالا چه بر سر این زندانی ها میبرن؟ شکست رقابتهای منطقی و بی اعتمادی متقابل آنها نسبت به هم شدت داره میگیره. اکنون نزدیک به دو ماه است که شورای ملی موقت قول داده است که کابینه برپا کنه، در حالی که اتهامات متقابل بر سر قتل فرمانده نظامی آنها یعنی عبدالفتاح یونس که مسئلهش حل نشده ادامه داره و تازه یک ماه قبل هم دوباره قول دادن که این مسئله رو حل شدن. هیچ وقت حل نشد. حالا برای عزیزان میخونم که اینهایی که به قدرت رسیدن میگن به هیچ وجه اصلا سراغ این مسئله نباید بری. روز یک شنبه برای بار چندم اعضای این شورا دور هم جمع شدند و باز هم بر سر ترکیب کابینه به توافق نرسیدند. عرصبت گرچه قرار بود است که این دولت تنها 8 ماه پس از آزادی کشور بر سر کار رو اونو باز هم نذاشتن. اعضای شورا میگویند مذاکرات بر سر این که حالا عزیزان ببینن این دوستهای جانی که به قدرت رسیدن چطور به جان هم افتادن، بر سر این که تقسیم قدرت میان گروه های مختلف از نقاط مختلفی کشور به بنبست رسیده است. رهبران بنغازی، میساتا، زنتان و دیگر شهرها میگوین سهم آنها در شورش، حالا سهم خواهی میخوان بکنن، به قدرت بیشتری را میطلبن. بعضی دیگر نیز چهره بین المللی شورا، حالا عزیزان دقت بکنن، من پیشبینی کردم که محمود جبریل را اینا کنار خواهند گذاشت. حالا ببینیم بر سر محمود جبریل که نخست وزیر شده چی میخواد بیاد. بعضی دیگر نیز چهره بین محمود جبریل را زیر سوال میبرند. او که در دانشگاه پیتسبورگ تدریس میکرده نخست وزیر و وزیر خارجه شورا بوده، هنوز هم هست. بن رسالی نماینده شهر میسراتا میگوید ما هیچگاه محمود جبریل را نخواهیم پذیرفت. او باید کار شرافتمندایی بکند و ناپدید شود و یا شاید ناپدیدش هم بکنن مثل عبدالفتاح یونس. بعضی حتی او را به خیانت متهم میکنن، اگر چنین باشه یعنی میکشنش. شمس الدین ابوالمولا یکی از سخنگویان شورا از شهر بنغازی میگوید این شهر بنغازی بود که بار سنگین کشور را به دوش داشت، اما اکنون شورا ضعیف است و به بنبست رسیده. او همچنین تأکید کرد که گروه های جنگنده هم دارن اسلحه ها را انبار میکنن و هم اسرا رو. از سوی دیگر طرفداران محمود جبریل، عزیزان به این مسئله دقت، طرفداران محمود جبریل میگویند این او بود که ناتو را به کمک طلبید و بدون بمباران های ناتو هیچ یک از گروه های شورشی نمیتوانستن پیروز شد. انقلابیو مردم لیبی، اگر اینا بدون بمباران های ناتو همین الانش میتونن شهرها رو بگیرن؟ فقط بمباران های ناتوست. حالا ببینیم آقای جان مکین که رفته اونجا چی میگه. محمود جبریل از اوائل ماه اوت قبل از قتل عبدالفتاح یونس کوشش کرد یک کابینه تشکیل دهد، اما تا کنون موفق نشده. و بعد یکی از اونا میگه که حل مسئله قتل عبدالفتاح یونس به نفع هیچ کس نیست. هر شبت که من میخواستم یه خبر دیگه لیبی رو برای عزیزان بخونم که ببینیم. بله، برای اینکه اخیراً آقای هر شبت که جان مکین و آقای لیمزی گرهم رفتن به لیبی و میخواییم ببینیم که در اونجا چی کار دارن میکنن. من خبرش رو برای عزیزان باید بخونم. هر شبت که
بله،
4 نفر از سناتورهای جمهوری خواه روز پنجشنبه به طرابلس وارد شدند و اظهار داشتند که شورشیان لیبی، این از نیویورک تایمز 30 سپتامبر یعنی مال دیروزه، و اظهار داشتند که شورشیان لیبی میتوانند نمونه‌ای برای شورشیان آینده در سوریه، ایران و حتی چین و روسیه باشند. عزیزان باید بدونن که اینا در قدرتن الان، یعنی فقط برای لیبی نقشه ندارن، فقط برای سوریه و ایران نقشه ندارن، برای روسیه و چین. رهبری این جمع با سناتور مکین بود. او همچنین گفت سرمایه گذاران امریکا با علاقه هرچه بیشتر ناظر تحولات لیبی از نزدیک هستند و خواهان آنند که به محض پاکسازی بقیه طرفداران قذافی توسط شورای موقت برای سرمایه گذاری به این کشور بیایند. و این در حالی است که جنگ میان اعضای شورای موقت دارد اوج می‌گیرد، به طوری که روز پنجشنبه محمود جبریل در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت اگر دولت موقت جرأت می‌کند مرا بیرون کند. او که اکنون مدتی سخت مورد انتقاد رقبای خود است در این مصاحبه مطبوعاتی گفت اگر کسانی هستند که مرا شایسته نمی دانند و یا مرا نمی خواهند، این مسئله آنهاست. یعنی مثل همین سلابی و به اصطلاح القاعده‌ای ها. تنها قدرت شناخته شده شورای موقت ملی است. من نمیخواهم چیزی را از شما خبرنگارا پنهان بکنم و میگویم. آنها لطفی بکنن و نظر خود را در این باره بگویم که آیا من باید کنار بروم یا نه. داره در حقیقت به قول انگلیسی ها تمتنگم، یعنی داره بهشون میگه که خلاصه نظرتونه بگی، یعنی داره تحقیقشون میکنه. آقای مکین و گرهم به صورت بخشی، حالا عزیزان دقت بکنن که مکین و گرهم چیان و سیاست مداره امریکا چیان. آقای مکین و گرهم به صورت بخشی از یک هیئت در سال 2009 هم به لیبی اومدن، یعنی 2 سال پیش آنها از طرابلس دیدن کردن و در اون موقع نه تنها با معمر قذافی با گرمی ملاقات کردن، بلکه با یکی از پسران او هم ملاقات کردن و نظرشون نسبت به قذافی در اون زمان نظرشون نسبت به قذافی کاملا متفاوت بود. طبق اسناد ویکی‌لیکس آنها درباره پایان دادن به برنامه اتمی لیبی با صحبت کردن، مبارزه با تروریسم. در حقیقت تمام اینها رو اون موقع امریکا بهشون میگفت که اینا رو بگیر و ببر تو زندان و شکنجه بده و بعدش 2010 لیبی و سیف الاسلام همه اینا رو آزاد کرد از زندان. اینا تو زندان بودن، همشون آزاد کرد برای که قرارداد بستن که دیگه ما کاری نمی کنیم. و امریکا باشون تماس گرفت برای انداختن قذافی و مبارزه با تروریسم و تفاهم نظامی متقابل بین لیبی و امریکا با هم مذاکره کردن. اما در این سفر اخیرشون با سران شورش ملاقات کردن و از آنها تجلیل کردن و گفتن که آنان الهام بخش تمام جهان هم. اینا رو نیویورک تایمز داره می‌نویسه. میان مکین که از طرفداران سرسخت بمباران لیبی توسط امریکا و ناتو بود، هر شبت که بعد جان مکین که خودش از طرفداران سرسخت بمباران لیبی بوده، هر شبت که ضمن تجلیل از سران شورشی می‌گوید این انقلاب ما نیست، این مال شماست. یه خبرم برای عزیزان از بحرین میخونم که در بحرین چی میگذره. دادگاه نظامی بحرین در این دنیا ببینیم چی داره میگذره که امریکا در لیبی از کی دفاع کرد و در بحرین از کی دفاع میکنه. دادگاه نظامی بحرین یکی از مجرمین رو محکوم به اعدام کرد و پزشکانی را که این باز از نیویورک تایمز من گرفتم اشمال دیروزه و پزشکانی را که تظاهر کنندگان زخمی رو معالجه کرده بودن به زندانهای طولانی محکوم کرد. 6 نفر از پزشکان بیمارستان سلمانیه هر کدام به 15 سال حبس محکوم شدن. دیگر پزشکان و کارکنان بیمارستان به 5 تا 15 سال محکوم شدند. این مال عصر روز پنجشنبه است. در واقع من اینو روز جمعه از نیویورک تایمز گرفتم. در اوج تظاهرات اعتراضی مردم، نیروهای امنیتی بحرین بیمارستان سلمانیه رو محاصره و 10 نفر از پزشکان جراحان و کارکنان بیمارستان رو دستگیر و زندانی کرده و زیر شکنجه بردن. روز چهارشنبه یعنی روز قبلش همین دادگاه 8 نفر از رهبران مخالفین دولت را به حبس ابد محکوم کرد. عزیزان دقت بکنن که چطور اینا رو جدا جدا از هم نیویورک تایمز می‌نویسه برای اینکه اهمیتشون رو کاهش بده. حالا اگه در یک کشور دیگه‌ای بود که مخالف اینها باشه ببینید چی کار می‌کردن. قبل از آن نیز، پس این ابتدا 5 شنبه رو گفت، بعد 4 شنبه رو گفت که 8 نفر رو به حبس ابد محکوم کردن. قبل از آن نیز دادگاه 32 نفر از جمله بازیکنان تیم ملی هندبال رو به 15 سال هر کدومشون به حبس محکوم کردن، صرفاً به جرم اینکه در تظاهرات شرکت کردن. از زمان شروع تظاهرات در این کشور با جمعیتی به اندازه 500,000 34 نفر کشته شدن، 1,400 نفر دستگیر شدن و زندانی شدن و زیر شکنجه رفتن و 3,600 نفر از کارشون اخراج شدن و 4 نفر زیر شکنجه کشته شدن. هر سبت که وضعیتی که ما داریم در این شرایط و به نظر من این اخبار رو یعنی باید از جزء به کل رفت، یعنی اخبار رو باید دنبال کرد از منابع مختلف و در درجه اول از منابع خودشون تا ما ببینیم که بعد وجدان و شرافت سیاسی خودمون رو قاضی میکنیم و قضاوت میکنیم. همه اینها به نظر من در این حال باید عرض بکنم به عزیزان، نه امریکا، نه ناتو و نه سرسپرده هاشون که در ایران کم نیستن، اینا موفق نمیشن برای اینکه در برابر تمام این جنایات یک حرکت عظیمی وجود داره در سطح جهانی و اینها به همین دلیلی که دست پاچن. برای اینکه آنچه که اینها باش روبرو هستن که بحران سیکلیک یا به اصطلاح ادواری نیست، این یه بحران ساختاریه و به همین دلیله که در واقع من یه نوع مسابقه ای میبینم بین یک اقلیت بسیار کوچک که در رأسش هیئت حاکمه امریکا قرار داره که بشریت رو به طرف بربریت داره میبره و اکثریت عظیم مردم جهان هستن که اینا واقعا میخوان در برابر این سیستم بیستن و از رفتن بشریت به طرف بربریت و محیط زیست به طرف نابودی میخوان جلوگیری بکنن. آنچه که ما در یونان میبینیم، عزیزان باید اخبار یونان رو بخونن که اینها بر سر مردم یونان چی دارن میخوان، بر سر مردم ایتالیا چی داره میاد و تازه این عصبت باش تا صبح دولتت بدمد. مردم پرتغال، مردم ایرلند، مردم اسپانیا چی دارن میچشن؟ و به همین دلیلی که مردم دارن مقاومت میکنن. و این واقعا یه مسابقه است بین، حالا ما باید ببینیم که در ایران چی در کجا ایستاده، آیا در صف دشمنان بشریت یا در صف دوستان بشریت. تمام این تلاش هایی که امپریالیسم میکنه که در تونس به زعم خودش کنترل کرد، در اینکه همین هایی که الان در قدرت در تونس هستن عملا واقعا یاران فلسفه زین العابدین بو علی هستن، این هایی که شورای به اصطلاح نظامی که در مصر الان در حاکمیته، آقای محمد حسین طنطاوی، دوست و کسیه که خود حسنی مبارک سرکارش آورده و امریکا فقط موقع تا آخرین لحظه، ما به یادمون بیاد که حتی قبل از فروپاشی شوروی هم امریکا اینطور عمل میکن، شاه را چطور برداشت؟ دیگه شاه براش به اصلا تاریخ مصرفش تموم شده بود و میدونست که دیگه نمیتونه نگرش داره. همینطور که عرض شود که مارکوس در فیلیپین، همینطور که دوالیه در هایتی، این آقایان نمیدونن که تاریخشون رو واقعا مثل که نمی کنند که اینها رو در اون زمان هم موقعی که دیگه به دردشون نمی خوردن برشون می داشت، یا پینوشه. بنابراین این یه چیز تازه نیست، چیزی نیست که به اصطلاح تازه باشه و مربوط بعد از فروپاشی شوروی باشه. اینا تا آخرین لحظه از این دیکتاتورهای جانی حمایت میکنن، وقتی که مردم به پا خواستن و دیگه قابل دوام نیستن اون موقع برشون میدارن. الان امریکا در تونس و در مصر در واقع علت و اصلا یکی از برنامه ها و اهداف جنایتکارانشون در حمله نظامی به لیبی چیه؟ نه تنها تسلط بر تمام افریقاست و به خاک سیاه نشوندن تمام افریقاست که فقط من یه دریچه از راجب این قضیه راجبش باز کردم، بلکه واقعا اینها یکی از دلائل دیگرش، عزیزان میدونن که قذافی پایگاه بزرگ نظامی ویلوس رو موقعی که 1969 در اونجا انقلاب شد در لیبی، یکی از کارهایی که در سالهای بعد قذافی کرد این پایگاه نظامی رو از دست امریکا، که ما میدونیم در سال 1967 در جنگی که اسرائیل علیه کشورهای عرب کرد از اون پایگاه استفاده کرد. یکی از دلایلی که مردم لیبی خشمگین بودن و تمام ملت‌های عرب و افریقا برای همین بود که در حقیقت قذافی اصلا سر کار اومد و این پایگاه رو ازشون گرفت. و حالا امریکا که اومده اونجا فقط برای نفت اومده، برای به حساب بستن قراردادها، برای ترمیم تمام این خرابی‌ها اومده، برای پایگاه نظامی هم اومده، برای اینکه افریقام که در حقیقت عزیزان میدونن که امریکا در واقع اونایی که میخوان امپریالیسم رو بشناسند، امریکا تمام جهان رو به 5 منطقه تقسیم کرده و هر کدوم از این مناطق یک فرماندهی نظامی داره، فرماندهی نظامی که بر تمام خاورمیانه و در واقع شرق افریقا تسلط داره سنتکام هستش که مرکزش در قطره، نورت کام داری که برای کنترل خود امریکاست، که این برخلاف قانون اساسی خود امریکاست، یه نورت کام دارن، یه ساوت کام دارن، یعنی فرماندهی جنوب دارن که برای کنترل امریکای لاتینه. و الان از سال 2005 افریکام به وجود آوردن که یکی از گناهان معمر قذافی این بود که پایگاه نظامی که امریکا ازش میخواست بهشون نداد، و الان که همین پایگاه ویلیس رو که تبدیلش فرزند در دولت قبلی لیبی تبدیلش کرده بودن به در واقع فرودگاه غیر نظامی و سیویل کرده بودن برای به اصلا مردم ازش استفاده، الان دوباره خواهند گرفت از بسش. و این یک تجاوز در حقیقت و تسلط بر تمام افریقاست، فقط پیامدهاش فقط یکی و دوتا نیست، این آغاز یک دوره جدید از استعمار مستقیم و اشغال نظامی کشور هاست و تسلط نظامی بر این کشور هاست که قبلش تسلط اقتصادی بوده. این مرحله جدیدی از تجاوز اینا به کشورها و به کشورهای شقاره است. و بعد سرکوب جنبش در هم لیبی و هم در مصر، و بر همین پایه است که الان عزیزان من حالا نمیرسم که اخبار یمن رو بخونیم که دوباره عبدالله صالح برگشت به یمن. آیا واقعا اگر این رضایت امریکا و عربستان نبود عبدالله صالح میتونست برگرده به اونجا و بعدش بلافاصله به حساب جایی رو که این آقای الافلاکی بوده بهشون نشون بده که برن و بدون اینکه دیگه من نمیرسم اخبار بقیه رو برای عزیزان عرض بکنم. ولی این جنبش ها و این مبارزات همینطور که در ایران اگر به طور موقت و به ظاهر فروکش میکنن چون مسائل بنیانیشون حل نشده و این سیستم توان حلشون نداره، سیستم سرمایه‌داری توان حل مسائل بشریت رو نداره و به همین دلیلی که چنگ و دندان نشون میده و ما باید اینو تشخیص بدیم. این جنبش ها ممکنه اینا سرکوبشون بکنن، حالا چه رژیم آدمخوار و آدمکش جمهوری اسلامی باشه، چه در مصر باشه، چه در تونس باشه، چه در بحرین باشه، چه در عمان باشه، چه در اردن باشه، چه در یمن باشه، اینا قابل این نیست که چون شما مسئله اصلی رو مثل یه سرطانه که شما مرتب به اصطلاح قرص مسکن بش بدی، هی آسپرین بخور بش بدی، اینا دوباره برمیگرده. همینطور که عرض کردم به تدریج این جنبش ها از مرکز the chickens are coming home to roost، این مثالیه که خودشون، یعنی تمام اینها داره برمیگرده به اروپا و امریکا. از اروپا از اتن شروع شد، بعدش در خیابان های عرصت که هم میلان هم روم هم مدرید هم به اصطلاح دوبلین و سایر به اصطلاح لیسبون و سایر کشورهای اروپا و در شهرهای بلژیک در لندن و غیره و غیره، و الان میرسیم در حقیقت آنچه که در وال استریت و جنوب منهتن داره میگذره. که عزیزان فقط من به طور مختصر اگه بخوام خبراشو بگم اینه که اولا 700 تا خلبان اومدن دارن بهشون میپیون، تمام کارکنان در حقیقت یونین آف ترانسپورتیشن به اصطلاح تمام اتحادیه کارکنان حمل و نقل در منهتن دارن به اینا میپیوندن. این جوانایی که همینطور اومدن یه چیزی رو گفتن که به اصطلاح میخواییم داریم اشغال بکنیم و بعدش عزیزان میدونن که با چه توحش و بربریتی واقعا پلیس نیویورک باشون برسن. یعنی میخوام عرض بکنم که اینا داره میاد از محیط یا پیرامون به مرکز و خود اینها رو داره دربر میگیره. در اینکه اینها اگر من آمار اینها رو که نرسیدم برای عزیزان بخونم که آمار سی هست به اصطلاح اونهایی که راجع به دموکراسی امریکا صحبت میکنم، من دو سه دقیقه بیشتر وقت ندارم. در آمارگی نیویورک تایمز و سی بی اس کنگره امریکا اکنون در حالی که دارد بودجه 447 میلیاردیش رو چیز میکنه در پایین ترین میزان مشروعیت خود در چشم، اکنون فقط 12% از مردم امریکا بر روش کار کنگره سهمی میگذارن. قابل توجه اونهایی که راجع به آزادی و دموکراسی در امریکا صحبت میکنن، کنگره امریکا فقط مورد توافق 12% از مردم امریکاست، 88% از مردم امریکا مخالفشن. این طی چه پروسه ای آخه اینا انتخاب شدن؟ آیا اینایی که مرتب تو روزنامه شرق دارن قلم میزنن راجع به دموکراسی امریکا دارن هارت و پورت میکنن، میفهمن که کنگره امریکا نمایندگانش چطور اصلا چیز میشن، انتخاب میشن با پول وال استریت، و پول وال استریت تمام اینها رو زیر سیطره خودش داره و دموکراسی اینطور دموکراسی فرمال که ما صحبتش میکنیم یعنی چه؟ یعنی در حقیقت دموکراسی که روی کاغذه ولی در اساس با پول وال استریت و در حقیقت 1% بالا واقعا همه اینها انتخاب میشن، از قوه مجریه در کاخ سفید گرفته تا قوه مقننه در کنگره گرفته و تا قوه قضاییه در دیوان عالی کشور و تمام قضاتشون که واقعا دستراسی و ضد انسان هم. بنابراین اینها رو ما باید دنبال بکنیم و باید آگاهی خودمون رو ببریم بالا برای اینکه بفهمیم، و اینا همش ارتباط مستقیم و تنگاتنگ پیدا میکنه که آینده جنبش خودمون چه خواهد شد.
و چون به اصطلاح اینا قابل حل نیست، نه تنها جنبش در ایران دوباره ائتلاف، علی‌رغم تمام این اشتباهاتی که شورای هماهنگ، این انقلاب در ایران و یا چیز مال اینا و یا هیچ کس، متعلق به مردم ایرانه. اینها را اگه بخوان اشتباه بکنن مثل خاشاک مردم دورشون میندازن و جنبش در ایران ادامه پیدا میکنه. من وقتم تمامه و عرض شود که امیدوارم که این بحثا رو سه‌شنبه آینده برنامه خواهد داشتم و من میرم به امریکای لاتین که واقعا بر سر کشورهایی مثل مکزیک، برزیل، آرژانتین و سایر کشورها چه بر سر اینها آوردن و چطور برزیل و آرژانتین که از سیطره اینها و چنبرشون بیرون افتادن چطور پیشرفت کردن، در حالی که مکزیک که در چنبرشون مونده چطور داره نابود میشه. بنابراین روز سه‌شنبه راجع به این مسئله صحبت میکنیم. من تا روز سه‌شنبه ساعت 9 صبح در ایران، اینطور که معلومه وقت تغییر کرده، بنابراین دیگه من نمیدونم ساعت چند خواهد بود، ولی 9 صبح وقت لس آنجلس با عزیزان خدافظی میکنم. راشق عزیز خیلی ممنونم. شب و روز عزیزان خوش تا سه‌شنبه.